روزها کریستیان بوبن، نویسنده فرانسوی، با کتابی تازه بار دیگر به بازار نشر فرانسه بازگشته است. این نویسنده که پیشتر با کتاب رفیق اعلا به شهرت رسیده، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره ترجمه کتابهایش به زبان فارسی میگوید:
دو سه بار این را به من گفتند، خیلی متعجب و در این حال خیلی مفتخر شدم. خیلی مفتخر. با یکی از مترجمان مکاتبه داشتم. فکر میکنم چند مترجم باشند. درست است؟ یکی از آنها با من نامنگاری کرد ولی من هرگز او را ندیدم. فکر میکنم اولین کتابی که از من در ایران ترجمه شد ستایش هیچ بود. یک کتاب خیلی کوچک با عکس یک گل روی جلد آن. از دیدنش خیلی شگفت زده شدم. نوشته ای مال اینجا فرانسه که در آنجا کشور شما گل میداد.
اما اقبال به آثار کریستیان بوبن در ایران به حدی است که برخی از کتابهای او با ترجمه های مختلف روانه بازار شده و مطبوعات ایران نیز او را نویسنده ای پرفروش می‌خوانند. این نویسنده در پاسخ به اینکه آیا از آنچه تبه بوبن در ایران خوانده می‌شود اطلاعی دارد یا نه می‌گوید:
نه، چون چطوری بگویم، من فکر نمی کنم که یک نوع حکمت و دانایی خاصی داشته باشم. من فقط در جستجوی یک چیز هستم. جستجو می کنم با شیوه خاص خودم، با کارم. من در جستجوی کمی نور هستم، هم در زبان و هم در جهان. مخصوصا من این ادعا را ندارم که یک راهنما یا کسی اینچنینی هستم. دوره الهام بخش های بزرگ دیگر گذشته است، گرچه آنها همچنان نزدیک ما هستند. من به کسانی چون رومی فکر می کنم یا یک مورد کاملا متفاوت دیگر، ام کلثوم. اینها آدم هایی به وسعت اقیانوس هستند، بسیار بزرگتر از آسمان پرستاره. آنها آمدند، کارشان را انجام دادند، هر دو آواز می‌خواندند، چون رومی هم آواز می‌خواند، همچون ام کلثوم شعرهای رومی آواز می‌خوانند. بنابراین امروز به نظر می‌آید که ما دوران عقاب‌های بزرگ، این پرندگان فوق‌العاده را گذرانده‌ایم و به دوران گنجشک‌های کوچک رسیده‌ایم. من دقیقاً یک گنجشک کوچک هستم، یک گنجشک کوچک. من آواز خودم را روی شاخه‌ای که بر آن نشسته‌ام می‌خوانم. همین، ادعای دیگری ندارم.
Au petit moineau. Moi, je suis juste un petit moineau. Vous voyez, je suis juste un petit moineau. Je siffle mon air sur ma branche. C'est tout. J'ai pas d'autres prétentions.
کریستیان بوبن تاکید میکند که به دلیل عدم رعایت حقوق مؤلف در ایران هیچ پولی از انتشار آثارش در این کشور به دست نیاورده است.
من در این باره لبخند میزنم، زیرا حتی یک سکه از فروش کتابهایم در کشور شما به دست نیاوردم. هرگز، چون در ایران کپی رایت وجود ندارد، چون ترجمه ها بدون مجوز هستند. اما با این حال خیلی خوب است، مثل گرده ایست، مثل برگی که از درختی کنده می شود و باد آن را به کشور شما می آورد. برای من جای خوشحالی است که کتابهایم در کشورتان ترجمه شود. درآمد واقعی، حق واقعی مؤلف برای من این لذتی است که به من میدهید با گفتن این که کتابهایم در کشورتان خوانده و دوست داشته می شود. بهترین حق مؤلف همین است، باقیش مهم نیست.
اما در ایران آثار بوبن نسبت به آثار دیگر نویسندگان غربی کمتر دچار سانسور دولتی می شود. این نویسنده با این حال تاکید می کند که مخالف هر نوع سانسوری است و کسی که سانسور می کند از چیزی می ترسد.
کتاب‌های من باید آزاد باشند، باید آزاد باشند، مثل خود من. نه، من سانسور را دوست ندارم. من ذاتاً غربی هستم، به این معنا که من طرفدار آزادی مطلق نوشتار هستم. دقیق‌تر این که وقتی چیزی را سانسور می‌کنیم، یعنی از چیزی می‌ترسیم. ما نباید از چیزی که گفته می‌شود بترسیم. می‌توانیم با آن مخالفت کنیم، نقدش کنیم، ولی ترسیدن معنا ندارد. کتاب‌های زیادی هستند که بد نوشته شده‌اند، اما اهمیتی ندارد. باشد، کتابی چه خوب یا چه بد نوشته شده باشد، زمان زیادی را پشت سر گذاشته تا به وجود بیاید. به همین دلیل است که نوشتن برای یک نویسنده، حتی اگر کتاب کوچکی باشد، به قیمت تمام زندگیش تمام شده است. نویسنده باید به دوران کودکیش بازگردد و حتی باید به مرگ خود بیاندیشد. ما حق سانسور کردن این چیزها را نداریم. ما حق نداریم که با یک چاقو یا قیچی بیاییم و ببریم، چون شما دارید زندگی کامل یک فرد را میبرید. جملات فقط جمله نیستند، حتی کتاب‌های بد هم به قیمت بخشی از زندگی نویسنده تمام شده اند و شما با سانسور در حال بیجان کردن نویسنده هستید. من با هر نوع سانسور مخالفم، به همین سادگی.
Et vous êtes en train de le dévitaliser en le censurant. C'est, je suis opposé à toute censure, tout simplement.
رادیو بین المللی فرانسه.
این نویسنده با اینکه در آثارش از متون مذهبی تأثیر گرفته، به خوبی می‌داند که در شرایط سانسور ایران حتی نوشتن از معنویت دشوار است.
نوشتن در این زمینه ها، نوشتن درباره معنویت حتی در غرب هم سخت است، در کشور شما هم سخت است. تصور نوشتن در حالی که کسی روی شانه هایتان خم شده است، در زمانی که شما دارید می نویسید و دارد نگاه می کند که چه می کنید، حتما سخت است. من فکر نمی کنم که در این شرایط بتوان خوب نوشت.
کریستیان بوبن همچنین در پاسخ به اینکه چقدر ایران را می شناسد میگوید
نه، خیلی کم، خیلی کم متاسفانه. فقط این یقین را دارم که ایران کشوری است بسیار زنده تر از آنچه که در غرب میگویند و بسیار پیچیده تر، بسیار پیچیده تر.
با این حال شاعران ادبیات کهن فارسی حضوری پررنگ در برخی از آثار بوبن دارد. او خود درباره آشناییش با مولانا میگوید:
رومی را یکی از دوستانم که نویسنده هم هست به من معرفی کرد و من وقتی با رومی آشنا شدم، برای من مثل یک واقعیت مسلم بود. زبان معمولا به کار درشتگویی یا داد و ستد می آید، اما کسانی هستند که ما آنها را شاعر یا پیامبر می نامیم که زبان را به تصرف در می آورند و آن را مشتعل می کنند. نور آنها از دور دیده می شود و ما را روشن می کند و من این کاربرد زبان را دوست دارم. دوست دارم که کلام را که برای کاربرد روزمره است به تصرف درآورم و آن را کمی به سوی آسمان که خیلی دور از ما نیست برافرازم و این آن چیزی است که رومی انجام می دهد. من فکر می کنم زندگی معنایی ندارد اگر در عشقی تجلی پیدا نکند، اگر آن را در عشقی نیندازیم، مثل دور انداختن طلا یا الماس از پنجره. باید پنجره را باز کرد، همان پنجره کوچک درون سینه، در همان جای قلب. پنجره کوچک قرمز را باید باز کرد و همه را درون آن ریخت. من رومی را ولخرج‌ترین انسان روی کره زمین یافتم. هرچه او فقیرتر می شود بیشتر آواز می خواند و بیشتر عشق خود را می دهد. به یک معنا او غنی‌تر می شود از یک ثروت واقعی. چگونه می توان عاشق چنین انسانی نبود و چگونه تصوری از کشور او نداشت؟ من همین الان به شما گفتم که کشورتان را خوب نمی شناسم. بله، از نظر سیاسی، اقتصادی و حتی جغرافیایی خوب نمی شناسم، اما در واقع من قلب این کشور را حس کردم. با حس کردن اشعار رومی من قلب ایران را حس کردم و نبض کشورتان را میشناسم. حتی امروز چون تنبور کوچکی که او در شعرهایش، حرفها و حکایاتش مینوازد، من صدای این تنبور را همچنان میشنوم و میدانم که قابل لمس نیست و مطمئنم که اگر به کشور شما بروم آن را مییابم و مطمئنم آن را میشناسم. در نور خیابانها، در چهره جوانان آن را میشناسم. من پاسخی را که چند لحظه پیش دادم تصحیح میکنم. من کاملا کشور شما را میشناسم، چون یکی از بزرگترین شاعرانش را میشناسم.
Au fond, je corrige ma réponse de tout à l'heure. Je connais parfaitement votre pays parce que je connais un de ses plus grands poètes.
کریستیان بوبن همچنین شیفته شعرهای خیام نیشابوری است.
من شیفته شعرهایش هستم. شیفته شعرهایش هستم. یک موقعی شعرهایش را نمیفهمیدم. مثل عشقی که فوراً ابراز نمی شود. به این معنی که شما کسی را میبینید، یک زن جوانی را میبینید و سپس چهرهش را به یاد می سپارید و همزمان از او میگذرید. ناگهان در میابید که این چهره در درون شماست، چون تصویری که روی موم بر جای مانده است و شما کاری جز فکر کردن به او نمی کنید. و شعرهای خیام فوق‌العاده بود، چون انگار از بن ناامیدی رد شده و از پوچی زندگی حرف می‌زند. آنچه به حساب می‌آید شادمانی اکنون است، چشیدن این زندگی است که ناگهان از دست می‌رود. من خودم را به این شعر خیلی نزدیک حس می‌کنم، نزدیک به این حس از زندگی که از آن شما و من و کسانی است که صدای ما را می‌شنوند. این زندگی روزی از ما گرفته خواهد شد، اما تا آن هنگام جشن فوق‌العاده است. رومیزی همچون برف سفید و غذاهای روی آن فوق‌العاده هستند. قطعا لکه‌هایی روی پارچه سفید هست، چون زندگی در این حال دشوار است، وحشتناک و سختگیر است، اما مانع از این غذای فوق‌العاده نیست. و کسی که ما را به این غذا دعوت کرده، نمیتوانیم نامی بر او بگذاریم، نمیدانیم اسمش چیست، هرگز نمیبینیمش، اما او شاهزاده واقعی است، شاهزاده شاهزاده هاست. او ما را به این تلذذ دعوت میکند.
RFI رادیوی جهانی.